احتمالا برای شما هم پیش اومده که فقط برای خریدن یه پاکت شیر ساده وارد مغازه شدید، اما وقتی به خودتون اومدید دیدید که جلوی صندوق ایستادید و یه سبد پر از چیپس و شکلات و کلی تنقلات و شوینده و چیزایی که اصلا نیاز نداشتید و چند تا خرت و پرت دیگه دستتونه. یا مثلا توی صفحات مجازی بی هدف دارید اسکرول میکنید، هیچ قصد خریدی هم ندارید، اما نیم ساعت بعد پیامک کسر وجه از حسابتون دریافت میکنید، چون یک کفش ورزشی که دقیقا همون چیزی بود که میخواستید رو سفارش دادید. شاید فکر کنید که این اتفاقیه، شاید فکر کنید که شما با اراده آزاد خودتون اون کفش یا هر چیز دیگه ای رو خریدید. راستشو بخواید باید بگم که خیلی وقتا اینطور نیست. شما در واقع قربانی یه سیستم به شدت هوشمند، علمی و نامرئی شدید که از قبل برای تک تک حرکات شما برنامه ریزی کرده. سلام، جهانگیر داداش‌زاده هستم و تو این اپیزود میخواییم در رابطه با پشت پرده تبلیغات صحبت کنیم. اینکه چطور شرکت‌های بزرگ مخفیانه روی تصمیمات خرید ما اثر میذارن. میخواییم بریم پشت صحنه این دنیای پرزرق و برق و ببینیم اون طرف توی اتاق فکر برندهای بزرگ چه خبره. پس اگه میخواییم بدونید چطور مغز ما رو هک میکنن، تا آخر این اپیزود با من همراه باشید. دنیای امروز دنیای رقابت بر سر ثانیه ها و توجه هاست. دیگه مثل 50 سال پیش نیست که یه شرکت یه بیلبورد توی خیابون بزنه و مردم هم صف بکشن برای خرید. امروز ما تو بمباران اطلاعاتی هستیم. وقتی شما از خواب بیدار میشید تا زمانی که شب دوباره بخوابید، در معرض هزاران پیام تبلیغاتی قرار میگیرید. اما سوال اینجاست، چرا بین این همه تبلیغ فقط بعضیاشون روی ما اثر میذارن و باعث میشن دست تو جیبمون ببریم؟ بیاین از پلتفرمی شروع کنیم که تقریباً هممون روزی چند ساعت توش وقت میگذرونیم. اینستاگرام. شاید فکر کنید اینستاگرام فقط جایی برای دیدن عکس‌های دوستان یا ویدیوهای خنده داره. اما برای بازاریاب‌ها اینستاگرام یه معدن طلای روانشناختیه. تحقیقات علمی زیادی روی رفتار مصرف کننده توی اینستاگرام انجام شده. یکی از پژوهش‌های خیلی معتبری که اخیراً انجام شده، اومده مؤلفه‌های تبلیغات اقناعی یا همون متقاعد کننده رو توی اینستاگرام بررسی کرده. به واسطه این پژوهش اونها متوجه شدن که 4 تا عامل اساسی وجود داره که اگه یک برند بتونه اونها رو درست پیاده کنه، شما ناخودآگاه نیت خرید توی ذهنتون شکل میگیره. عامل اول اعتبار تبلیغاتیه. یعنی چی؟ یعنی برندها فهمیدن که ما دیگه به حرف خود شرکت‌ها اعتماد نداریم. اگه یه شرکت بیاد بگه محصول من بهترینه، قطعاً ما تو دلمون میگیم آره مثلا تو راست میگی. پس میان چیکار میکنن؟ میرن سراغ اینفلوئنسرها یا کسانی که ما بهشون اعتماد داریم. وقتی اون آدم با اعتبار خودش محصول رو معرفی میکنه، سد دفاعی ذهن ما میشکنه. ما به خودمون میگیم که وقتی فلانی که مثلا من قبولش دارم اینو داره استفاده میکنه، خب مسلما چیز خوبیه. و این یعنی اعتمادسازی از طریق اعتبار آریه‌ای. عامل دوم روش و شیوه خلاقانه تبلیغاته. ما آدما به شدت دچار پدیده‌ای به اسم کوری تبلیغاتی یا ایدی بلیندنس شدیم. یعنی مغز ما یاد گرفته هر چیزی که شبیه تبلیغ باشه رو نادیده بگیره و شرکت‌های بزرگ هم اینو به خوبی میدونن. برای همین تبلیغاتشون رو جوری میسازن که اصلاً شبیه تبلیغ نباشه. یه داستان جذاب براتون تعریف میکنن، یه چالش راه میندازن یا یه ویدئوی احساسی میسازن که شما رو درگیر میکنه و تو ثانیه آخر تازه میفهمید که این یه تبلیغ بود. اما کار از کار گذشته، چون توجه شما کاملا جلب شده. عامل سوم که شاید ترسناکترین بخش ماجرا باشه، شخصی سازی تبلیغات هست. حتما براتون پیش اومده که با دوستتون درباره سفر به کیش حرف زدید و 10 دقیقه بعد توی صفحات مجازی تبلیغ تور کیش و هتل‌های کیش رو می‌بینید. خیلیا میگن گوشی‌ها دارن صدای ما رو گوش می‌کنن. اما حقیقت ماجرا اینه که از نظر علمی و فنی نیازی به گوش دادن صدای شما نیست. اونها رفتار شما رو رصد میکنن. الگوریتما میدونن شما روی چه پست‌هایی بیشتر مکس کردید، چه کسانی رو فالو دارید، لوکیشن شما کجاست و حتی دوستان شما اخیراً چی سرچ کردن. تبلیغاتی که شما میبینید دقیقاً بر اساس نیازها و دغدغه‌های همون لحظه شما شخصی سازی شده. برای همینه که رد کردن این تبلیغات انقدر سخته، چون اونا دقیقاً دست گذاشتن روی نقطه ضعف یا نیاز فعلی شما. و اما عامل چهارم تعدد تبلیغاته، اما از نوع متعادلش. یه قانون نانوشته در روانشناسی تبلیغات هست به اسم اثر مواجهه صرف. این قانون میگه آدما فقط به خاطر اینکه چیزی رو زیاد دیدن نسبت بهش حس مثبت‌تری پیدا میکنن. شرکت‌ها میدونن که شما با یک بار دیدن تبلیغ خرید نمی‌کنید. اونا تبلیغ رو توی استوری، توی سایت، بعد توی یه پیج دیگه و فرداش توی یه پلتفرم دیگه به شما نشون میدن. انقدر این پیام تکرار میشه تا ملکه ذهنتون بشه. البته محقق‌ها تأکید میکنن این تعدد باید متعادل باشه، چون اگه بیش از حد بشه مخاطب عصبی میشه و کلن برند رو بلاک میکنه. حالا بیاید یه پله بریم عمیق‌تر. گفتیم که اینترنت چقدر فضای تجارت رو تغییر داده. توی یه پژوهش جالب دیگه که روی دنبال کنندگان صفحات فروش محصولات آدیداس توی ایران انجام شد، می‌خواستن ببینن چه چیزی باعث میشه یک نفر توی رسانه‌های اجتماعی ترغیب بشه محصولات ورزشی بخره. اونها 342 نفر رو به صورت تصادفی انتخاب کردن و به یک نتیجه فوق‌العاده رسیدن. متوجه شدن اگه تبلیغات بتونه اطلاعات مفیدی بده، خلاقانه باشه و مهمتر از همه تصویر اجتماعی خوبی برای فرد بسازه، نگرش کاربر رو کلن تغییر میده. وقتی شما یه کفش آدیداس میخرید، آیا فقط دارید یه تیکه چرم و پلاستیک میخرید تا پاتون رو گرم نگه داره؟ خب قطعا نه. شما دارید یک هویت میخرید. تبلیغات آدیداس به شما تلقین میکنه که با پوشیدن این کفش شما یه آدم ورزشکار، موفق، مدرن و با کلاس هستید. شرکت‌ها در واقع محصول نمیفروشن، اونا دارن نسخه بهتری از خودمون رو به ما میفروشن. وقتی کاربر اینستاگرام به این پیام اعتماد میکنه، نه تنها خودش خرید میکنه، بلکه تبدیل میشه به یک رسانه برای اون شرکت. شروع میکنه به دوستانش گفتن، عکس گرفتن با محصول و موارد دیگه. اینجاست که ما وارد یک مفهوم فوق‌العاده مهم توی دنیای مدرن میشیم به اسم ایووم یا تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی. تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی یا الکترونیک ورد آف ماوث یعنی چی؟ یعنی من و شما تجربیاتمون رو از یک برند تو فضای آنلاین با بقیه به اشتراک میذاریم. فرض کنید میخواین یه لپتاپ بخرید. اولین کاری که میکنید چیه؟ میرین توی سایت های فروشگاهی یا شبکه های اجتماعی نظرات و کامنت های بقیه رو میخونید. یه پژوهش خیلی معتبر توی دانشگاه علامه طباطبایی روی دانشجوها انجام شد تا ببینن این کامنت ها و نظرات آنلاین چقدر روی خرید تأثیر داره. نتیجه این بود که به طرز شگفت‌انگیزی تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی به شدت روی چیزی به اسم ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری تأثیر میذاره. یعنی وقتی شما میبینید 100 نفر زیر یه پست نوشتن این لپتاپ عالیه، من یه ساله دارم باهاش کار میکنم و آخ نگفته، خب تو ذهن شما ارزش اون برند به شدت بالا میره و شما دیگه به اون برند فقط به چشم یک شرکت تجاری نگاه نمیکنید، بلکه اون رو به عنوان یه دوست قابل اعتماد میبینید. شرکت‌های بزرگ این رو متوجه شدن، برای همین گاهی اوقات اصلاً تبلیغات مستقیم نمی‌کنن، بلکه کمپین‌هایی می‌سازن که مردم رو تشویق کنن تا خودشون درباره محصول حرف بزنن. مثلا مسابقه می‌ذارن که با محصول ما عکس بگیرید و جایزه ببرید. اونا عملاً دارن از اعتبار دوستانه شما برای فروش محصولاتشون استفاده می‌کنن و این یک استراتژی بی‌نقص و پنهانه. خب تا اینجا درباره فضای مجازی و آنلاین صحبت کردیم، اما بیاین گوشی ها رو بذاریم کنار و بریم توی دنیای واقعی. بریم همون سوپرمارکتی که اول اپیزود گفتم. میخوام شما رو با یکی از قوی ترین تله های روانشناختی در بازاریابی آشنا کنم. تبلیغات در نقطه خرید. تبلیغات در نقطه خرید چیه؟ دیدید وقتی میرید یه فروشگاه یه سری کالاها رو با استندای خیلی پر زرق و برق و رنگارنگ دقیقاً هم سطح چشم شما چیدن؟ یا مثلا وقتی تو صف صندوق ایستادید تا حساب کنید، چشمتون میفته به آدامس ها و شکلات ها و باتری ها و تیغ‌های اصلاح که دقیقاً همونجا کنار دست صندوقدار چیده شدن. اینا تصادفی نیست. اینا دقیقاً همون تبلیغات در نقطه خریده. نقطه خرید آخرین سنگر مبارزه برندهاست. اونجا جاییه که شما کیف پولتون دستتونه یا همون آبربانکتون و آماده پول خرج کردنید. تو یه پژوهشی که بین مشتریان یکی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای خیلی معروف کشورمون انجام شد، متوجه شدن که تبلیغات در نقطه خرید به شدت روی رفتار خرید آنی ما تأثیر میذاره. یعنی شما اصلاً قصد خرید اون مثلا شکلات رو نداشتید، اما چون نقطه خرید محرک دیداری قوی داشت، مغز شما تو کسری از ثانیه تصمیم میگیره که بذار اینا بردارم. اما یه نکته خیلی ظریف اینجا وجود داره. تو قفسه‌های فروشگاه فقط یک برند نیست، ده‌ها برند رقیب هم همونجا حضور دارن. پس چرا شما برند A رو برمی‌دارید و برند B رو نه؟ این پژوهش نشون میده که متغیری به اسم ارزش ویژه برند اینجا نقش میانجی رو بازی میکنه. یعنی چی؟ یعنی تبلیغات نقطه خرید به تنهایی معجزه نمیکنه. شما باید از قبل تو ذهنتون به اون برند حس خوبی داشته باشید. فرض کنید یه استند خیلی بزرگ و جذاب برای یه برند مثلا رب گوجه فرنگی ناشناس گذاشتن و کنارش هم یه قفسه ساده برای رب گوجه فرنگی که شما سالهاست میشناسید و تبلیغات تلویزیونی یا مجازیش رو هم بارها دیدید. ارزش ویژه اون برند رب آشنا مثل یه نیروی نامرئی دست شما رو هدایت میکنه سمت خودش. پس شرکت‌های بزرگ در واقع دو بار روی شما کار میکنن. یه بار بیرون از فروشگاه و توی خونه از طریق رسانه‌ها ذهن شما رو آماده میکنن و بار دوم توی خود فروشگاه با تبلیغات نقطه خرید. به این میگن یه اثر همافزایی بی‌نظیر. حالا شاید یه سوال براتون پیش بیاد. شرکت‌های بزرگ که میلیاردها تومان یا میلیون‌ها دلار خرج این تبلیغات می‌کنن، از کجا می‌فهمن که کارشون نتیجه داده؟ چطور تأثیر تبلیغاتشون رو روی من و شما می‌سنجن؟ واضحه که کار حرفه‌ای تو تبلیغات فقط ساختن ویدیوهای قشنگ نیست. اصل ماجرا ارزیابی اثربخشیه. هر چقدر این سنجش دقیق‌تر باشه، شرکت می‌تونه تو آینده با هزینه کمتر جیب ما رو راحت‌تر هدف بگیره. طی دهه‌های اخیر روش‌های خیلی متنوعی برای سنجش این تأثیر ابداع شده. مثلا اولین قدم اینه که می‌سنجن چند نفر از وجود محصول آگاه شدن. این ساده‌ترین سطحشه. بعد میان می‌سنجن که آیا نگرش مخاطب نسبت به برند عوض شده؟ یعنی قبلا فکر می‌کردن ما یه برند ارزون و بی‌کیفیتیم، حالا با این تبلیغ حس می‌کنن ما یه برند اقتصادی و هوشمندانه‌ایم. یا میان سراغ چیزایی مثل آزمون سرعت و میزان به یاد آوردن برند. بهش میگن برند ریکال. یعنی اگه به شما بگن نوشابه، تو چند ثانیه اسم برند اونا میاد تو ذهنتون. اگه سریعاً زیر 3 ثانیه بگید که مثلا کوکاکولا، زمزم، پپسی، حالا هر چیزی، اون برند بازی رو برده. یکی از معروفترین راه‌ها برای سنجش این اثر بخشی مدل‌های سلسله مراتبیه. اگه بخوام خیلی ساده براتون بگم، مثل یه قیف میمونه. شما 100,000 نفر رو میریزید تو سر این قیف. تو مرحله اول هدف فقط آگاهی دادنه. بعد مخاطب میاد پایین‌تر تو مرحله دانش و شناخت. بعد میاد تو مرحله تمایل و دوست داشتن. بعد میشه ترجیح دادن این برند نسبت به بقیه، بعد متقاعد شدن و در نهایت ته قیف قطره‌هایی میچکه که همون خرید نهایی هست. بازاریابا دقیقاً میسنجن که تو کدوم مرحله از این سلسله مراتب آدما دارن از قیف بیرون میریزن و همونجا رو با تبلیغات هدفمند ترمیم میکنن. تو بعضی کمپین‌ها هم اصلاً کاری به این حرفا ندارن. مستقیماً اثر نهایی رو میسنجن. اینکه چقدر فروش رفته بالا یا سرانه خرید هر نفر چقدر بیشتر شده. و اینجاست که عددها دیگه دروغ نمیگن. ببینید، وقتی ما از اهمیت و تأثیر تبلیغات صحبت میکنیم، باید خیلی واقع‌بین باشیم. آقای ویل کیت گلوک، بنیانگذار شرکت معروف مواد غذایی کلوگ، یه جمله طلایی داره. ایشون میگه اگه برای راه اندازی یک کسب و کار X دلار هزینه لازم باشه، برای تبلیغات و مشتریابی باید 3 برابر اون هزینه رو کنار گذاشت. این جمله به خوبی نشون میده که حتی اگه شما بهترین محصول دنیا رو بسازید، اگه نتونید اون رو توی ذهن مخاطب جا بندازید، محکوم به شکست هستید. حالا بیاین یه نگاهی بندازیم به تأثیرات مثبت تبلیغات برای خود کسب و کارها. اصلاً چرا شرکت‌ها اینقدر خودشون رو به آب و آتیش می‌زنن؟ اولین و مهمترین دلیل ایجاد آگاهی نسبت به محصول یا خدماته. وقتی شما وارد بازار میشید یا محصول جدیدی میدید بیرون، تا اینو توی بوق و کرنا نکنید کسی شما رو نمی‌شناسه. تبلیغات هدفمند نقطه قوت شما رو بولد می‌کنه. دومین دلیل افزایش آگاهی از برند هست. فرق این با قبلی چیه؟ تو قبلی شما میخواین محصول بفروشید، تو این یکی میخواین اسمتون رو توی مغز مخاطب هک کنید. خیلی از بیلبوردهای توی اتوبان رو دیدید که فقط یه دونه اسم یا لوگو زدن، هیچ محصولی برای فروش نزدن. هدف اونا فقط اینه که تو ذهن شما خونه بسازن تا بعدن که رفتید خرید، اسمشون براتون آشنا باشه. سومین دلیل واضحه، کمک به افزایش فروش. تبلیغاتی که تهش به سوداوری نرسه فقط دور ریختن پوله. چهارمین دلیل متمایز بودن نسبت به رقباست. امروز هیچ بازاری بدون رقیب نیست. شما باید با تبلیغات فریاد بزنید که چرا از بقیه بهترید. و جالب اینجاست که همزمان با شما رقیبتون هم داره دقیقا همین کارو میکنه و این یه جنگ تسلیحاتی توی دنیای تبلیغاته. پنجمین ویژگی مثبت که توی دنیای مدرن خیلی مهمه اعتماد سازیه. قدیما مخصوصا دهه‌های گذشته مردم فکر می‌کردن تبلیغات یعنی گول زدن مشتری برای آب کردن جنس بنجلشون، اما امروز اگه برندها حسن نیت نشون بدن، صادقانه با مشتری حرف بزنن، مزایا و معایب محصولشون رو بگن و محتوای آموزشی تولید کنن، تبلیغات تبدیل میشه به یک پل اعتماد بین مصرف کننده و شرکت. ششمین دلیل توضیح و ترویج محتواست. حتما در رابطه با نقش پررنگ و پر اهمیت محتوا شنیدید. اما راستشو بخواید اگه شما بهترین محتوای دنیا رو هم توی سایتتون تولید کنید ولی کسی اون رو نبینه، موفقیتتون توی یه جزیره متروک است. تبلیغات کمک میکنه محتوای شما به دست مخاطب هدف برسه. هفتمین مورد ارتقای آگاهی جامعه است. خیلی از برندهای بزرگ میان ویدیوهای آموزشی میسازن. طرز کار با یه ابزار، راهنمای سلامت، ترفندهای خانه‌داری و غیره. اینا علاوه بر این که به مردم کمک میکنه، سودش میره تو جیب برند. چون مردم اعتماد میکنن و میگن که خب خوبه اینا به فکر ما هستن و اینجاست که اعتمادشون بیشتر میشه. هشتمین مزیت حذف واسطه های فروشه. خیلی از تولید کننده ها از طریق تبلیغات آنلاین مستقیم به خود مصرف کننده وصل میشن. دست دلال ها کوتاه میشه، سود تولید کننده بیشتر میشه و محصول هم با قیمت کمتری دست من و شما میرسه. یه بازی برد برد واقعی. نهم، ایجاد بازارهای جدیده. یک کسب و کار محلی میتونه با اجرای یک کمپین تبلیغاتی آنلاین مشتریهایی از اون سر کشور هم پیدا بکنه. و دهم، اثرات جانبیه. مثل چی؟ مثل کمپین‌های مسئولیت اجتماعی. دیدیم بعضی برندها تبلیغ می‌کنن که مثلا ما برای حفظ محیط زیست از پلاستیک کمتری استفاده می‌کنیم. اینا تو لایه ظاهری دارن کار فرهنگی می‌کنن، اما تو لایه پنهان دارن یه تصویر فوق‌العاده مثبت، انسانی و دوست داشتنی از خودشون می‌سازن که در دراز مدت فروش رو تضمین می‌کنه. اما همه چیز انقدرها هم گل و بلبل نیست. تبلیغات همیشه هم به نفع شرکت ها کار نمی کنه. تو دنیای تبلیغات یه شمشیر دولبه داریم. خیلی ها میگن بدنامی بهتر از گمنامیه و تبلیغات بد وجود نداره. اما این یه دروغ بسیار بزرگه. تبلیغات بد نه تنها پول شرکت رو دور می ریزه، بلکه می تونه باعث نابودی یک برند هم بشه. چطور؟ اولا دادن وعده های تو خالی. اگه تو تبلیغات بگید محصول من معجزه میکنه و وقتی مشتری اون رو میخره میبینه هیچ خبری نیست، شما تو کوتاه مدت پول درآوردید، اما تو بلند مدت حکم مرگ برندتون رو امضا کردید. این مثل چک کشیدن بدون پشتوانه است. مشتری عصبانی تو شبکه‌های اجتماعی آبروی برندتون رو میبره. دوماً نادیده گرفتن فرهنگ و واکنش‌های اجتماعی. تو دهه‌های گذشته کلی تبلیغ نجات پرستانه یا جنسیت زده وجود داشت که مردم شاید فقط سر تکون می‌دادن. اما امروز تو عصر ارتباطات یه تبلیغ اشتباه و حساسیت برانگیز میتونه یه طوفان توییتری راه بندازه. نمونه‌های زیادی تو دنیا داریم، مثل بعضی تبلیغات برندهای پوشاک که به خاطر یه عکس بی‌ربط یا یه شعار اشتباه با تحریم گسترده مواجه شدن و سهامشون سقوط کرد. مخاطب امروز باهوشه و اگه حس کنه به ارزشهاش توهین شده، برند رو نابود میکنه. سوماً انتخاب اشتباه رسانه. فرض کنید شما دارید یه محصول برای جوانها و نوجوانهای نسل زد میفروشید. بعد میرید توی یه روزنامه یه کسی رول انتشار آگهی میدید. خب این فاجعه است دیگه. مخاطب شما توی تیک تاک و اینستاگرام و توییتره. رسانه اشتباه یعنی شما دارید توی یه اتاق خالی فریاد میزنید. عدم تناسب محتوای تبلیغ با شخصیت مخاطب یکی از رایج‌ترین راه‌های هدر دادن بودجه تبلیغاتیه. و در نهایت بی‌توجهی به جزئیات و اخلاقیات. یه شرکت اخلاق مدار حواسش هست که تبلیغاتش بدآموزی نداشته باشه، روی سلامت بچه‌ها اثر منفی نذاره و فرهنگسازی غلط هم نکنه. وقتی یه برندی میاد این حداقل‌ها رو رعایت می‌کنه، ناخودآگاه تصویر باشکوه‌تری توی ذهن مردم می‌سازه. خب تا به اینجای این اپیزود متوجه شدیم که تصمیمات خرید ما همیشه هم دست خودمون نیست. شرکت‌های بزرگ با استفاده از علم روانشناسی، عصبشناسی و تحلیل داده‌ها دارن ذهن ما رو مهندسی می‌کنن. متوجه شدیم که چطور توی اینستاگرام با ترکیب اعتبار، خلاقیت، شخصیت‌سازی بی‌نظیر و تکرار متعادل نیت خرید رو توی دل ما می‌کارن. حالا این که میگم اینستاگرام صرفاً معطوف به این مدل پلتفرم ها نیست. الان توی خیلی از سایت ها، مثلا شما یک بار مراجعه میکنید به سایت دیجیکالا، یکی از محصولات رو سرچ میکنید میبینید و بعد از اون میایید توی سایت های دیگه مثل سایت های خبری که حالا توش تبلیغات هم کار میشه، متوجه میشید که این محصولی که من توی دیجیکالا سرچ کرده بودم الان هر سایتی که من دارم باز میکنم تو تبلیغاتش میاد، که به واسطه همین الگوریتم‌ها و تکرارها شاید در مواجهه اولی من قصد خرید نداشته باشم، اما همین تکرارها ممکنه من رو به سمت خرید اون محصول سوق بدن. متوجه شدیم که نظرات و کامنت‌های آنلاین، همون تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی، چطور میتونه روی ارزش برندها تأثیر بذاره و ما رو ترغیب کنه تا با اطمینان خاطر یه لپتاپ یا یه موبایل رو بخریم. بعد از اون هم متوجه شدیم که تو دل فروشگاه ها و توی نقطه خرید چطور با یه چیدمان جذاب و با تکیه بر اعتمادی که از قبل توی ذهنمون ساختن، ما رو مجبور میکنن چیزایی رو بخریم که اصلا توی لیست خریدمون نبوده. متوجه شدیم که چطور قدم به قدم از طریق مدل های سلسله مراتبی رفتار ما رو متر میکنن و میسنجن، و در نهایت دیدیم که تبلیغات چقدر برای زنده موندن یک کسب و کار حیاتیه، به شرطی که صادقانه باشه، به مخاطب احترام بذاره و وعده های دروغ نده، چون تبلیغات بعد میتونه مثل یک بومرنگ برگرده و خود برند رو نابود کنه. در نهایت هدف من از این اپیزود این نبود که بگم تبلیغات یک هیولای ترسناکه که باید ازش فرار کنیم. تبلیغات موتور محرک اقتصاد دنیای ماست، اما آگاهی از این تکنیک‌ها و ترفندها به ما به عنوان مصرف کننده کمک می‌کنه تا هوشمندانه‌تر انتخاب کنیم. پس دفعه بعدی که توی صفحات مجازی اسکرول کردید، روی یه لینکی کلیک کردید، یا وقتی توی صف فروشگاه دستتون رفت سمت یه بسته شکلات، یه لحظه مکث کنید و به خودتون بگید الان دیگه من میدونم دارید چی کار میکنی. همین که ما آگاه باشیم یعنی کنترل ذهن و سبد خریدمون رو دوباره به دستمون گرفتیم. خیلی ممنونم که تو این اپیزود هم با من همراه بودید. امیدوارم دفعه بعدی که میرید خرید این حرفا یادتون بیاد و یک سبد خرید کاملا ارادی و منطقی داشته باشید. اگه این اپیزود براتون مفید بوده، حتما اون رو با دوستانتون هم به اشتراک بگذارید تا اونها هم از پشت پرده این عروسک گردانهای نامرئی با خبر بشن. مراقب خودتون، ذهنتون و البته جیبتون باشید. تا اپیزود بعدی، خداوند یار و نگهدارتون.